اصل معنای قول صحبت شد، صیغه قول هم مشخص شد، راجع به بذل و مبلغی که زن بعد از اظهار نارضایتی و به اصطلاح تبری از زوج حاضر میشه یک مبلغی رو در اختیار زوج بگذاره، درباره این بذل بحث بود و فروعاتی مطرح بود، گرچه اول به شکل یک قاعده صاحب شرایع فرمودن که کل ما یمکن ان یجعل مهرن یمکن ان یجعل بذلن، ولی صاحب جواهر این قاعده را قبول نکردن و حقم با ایشون بود. ما هم قبول کردیم که حق با صاحب جواهره، که کثیرا ما چیزهایی میتونه بذل باشه ولی نمیتونه مهر باشه. از این جهت یک تعدادی فروعات خاصی برای بذل مطرح شد، تقریبا 15 تا مسئله هم بود، 3-4 تاش رو بحث کردیم. بعضی هاش خیلی ساده و راحت و خیلی مسئله‌ای نداره، ولی بعضی هاش یک مقداری هم دقت لازم داره و هم حرف داره. از جمله مسئله‌ای که امروز میخوام مطرح بکنیم و فرعی که درباره این بذل اینجا مطرح شده و ایشون مطرح کردن، که اقوال مختلفی درش هست و ادله خاصی هم هر کدامشون دارن، صورت مسئله این است که اگر زن در حال بیماری بذل بکند برای طلاق خلق و این بذلش اکثر از مهر المثل خودش باشه، آیا این بذل از اصل اموالش برداشته میشه یا از ثلث اموالش برداشته میشه یا مقدار مهر المثلش از اصل برداشته میشه و مازادش از ثلث اموالش داده میشه؟ این فرع اگر بخواد روشن بشه، اول باید مسئله منجزات مریض رو بهش توجه بکنیم، که اصلا به دلیل مسئله منجزات مریض این مسئله رو طرح کردن. یعنی ما یه بحثی داریم که شخص وقتی مریض شد در مرض موتش، درسته که الناس مسلطون علی اموالهم و هر کاری میتونه با اموال خودش انجام بده، اما باید منافع ورثه را هم رعایت بکنه و در بیماری که از اون بیماری فوت میکنه و در اون بیماری فوت میکنه بیشتر از ثلث اموالش رو حق نداره که معاملات مهاباتی انجام بده، یعنی هدیه کنه به کسی، ببخشه به کسی، صدقه بده به کسی. مثلا یک آقایی هست و یک خانمی هست از نظر کلی بیمار الان شده ولی برای اینکه بچه‌هاش محلش نگذاشتن و بهش توجه نکردن و در دوره بیماریش سخت بهش گذشته و چنین شده چنان شده، میخواد یه کاری بکنه که از اموالش ورثه‌اش استفاده نکنن. آیا حق داره که همه اموالش رو وقف بکنه، همه رو صدقه بده، همه رو هدیه بده به کسی و بگه من اصلا دارم میمیرم و همون مقدار کفن و دفنم کافیه و بقیه اموالش رو خرج بکنه؟ اینجا مسئله منجزات یا منجزات، یعنی اقدامات قطعی و منجزی که مریض میخواد انجام بده مطرحه، که بیش از یک سوم از اموالش رو نمیتونه به شکل منجز در معاملات مهاباتی صرف بکنه، یعنی صدقه بده، هدیه بده، مصرف بکنه، بلکه باید رعایت ورثه رو داشته باشه. به تعبیر ساده تر، وقتی آدم بیمار شد و در آستانه مرگ قرار گرفت، کهنه خداوند اموالش رو تقسیم کرده به سه قسم، گفته یه قسمش مال خودت، اگر میخوای دربارش تصرفاتی انجام بدی میتونی، حالا میتونی وصیت کنی بعد از خودت انجام بدن، میتونی خودت انجام بدی، حتی وصیت هم اگر خواسته بکنی، اگر بیش از یک سوم وصیت کردی، بعد از مرگت وصایا اگر راضی نباشن بیشتر از ثلث رو نمیشه صرف کرد. وصیت درسته که من بعد وصیت نیوسی به آوردین، اما در اجرای وصیت بعد از بیشتر از ثلث اگر باشه رضایت ورثه شرطه. و به عبارت دیگر، این یک مسئله است در فقه که در جای خودش باید بحث بشه و یه فصل خاصی داره به عنوان منجزات مریض، یعنی اقدامات قطعی و صریح مریض که میتونه بیش از ثلث، نمیتونه بیش از ثلث اموالش رو مهاباتن خرج بکنه. حالا اینجا چون این زن ثروتمندیه، حالا از هر راهی کار کرده، زحمت کشیده، خیاطی کرده، نمیدونم کارمنده، اصلا حقوق گرفته، ثروتی داره و فرزندانی هم داره، ورثه‌ای داره، لااقل پدر و مادرش مثلا هستن، ورثه‌ای داره. حالا کاری به ورثش کی هستن، بچه هاش هستن یا پدر مادرش یا هر دو، در حالی که بیماره و در آستانه رحلت هست، میخواد طلاق خلع بگیره از شوهرش، میخواد در حالی که آزاد هست بمیره، اینجا میاد میگه که مثلا همه داراییش هم فرض کنید پسندازش، همه داراییهاش 100,000 تومنه، 1,000,000 تومنه، به شوهرش میگه که من 1,000,000 تومن میدم به شما که شما مرا طلاق بدی به طلاق خلع، چون من دیگه نمیخوام مثلا زن شما باشم، آن آخر عمری که بیمارم و مریضم و دارم میمیرم و اینا، نمیخوام دیگه زن شما باشم، اصلا دوست ندارم، خوشم نمیاد، نمچنینه شما نمیاد، خدا عاقبت آدم رو به خیر بکنه. من یه حاشیه 2 دقیقه‌ای برم که یک عالم بزرگواری از بستگان نزدیک ما بود، 2 زن داشت و 12 تا بچه، 6 تا از یکی و 6 تا از یکی، 5 تا پسر یه دختر از یکی داشت، 5 تا دختر از و 1 پسر از دیگری داشت. در بیماریش، در آستانه مرگش، از خونه خودش بیرونش کرده بودن و من بچه بودم، همراه پدرم عیادتمون مرد عالم بزرگ رفتیم، خونه یه بند خدای غریبه‌ای که من در حال بچگی پرسیدم که چرا این حاج آقا رو به اصطلاح اومدن توی این خونه؟ مگه خونه خودشون؟ خونه خانم اولیش، خانم دومیش؟ البته اون موقع همینجوری یه اشاره من کردن، بعدها من دقیقا دنبال کردم اختلافات اون دو تا زن و بچه ها. بالاخره حتی برای داروش یکی از بچه ها حاضر شد که سهمی از خونه به اصطلاح ملکیش رو واگذار بکنن تا پول دارویش رو بده، و پدر من واسطه شد که به اصطلاح معامله انجام میگیره. آخر عمر آدم اینجور میشه. تو دعاها ما یه جمله داریم که حالا توه شبیه اهل انسی، یعنی خدایا من یه جوری زندگی نکنم و یه جوری پیر نشم که نزدیکان من دیگه با من نمیخوان زندگی کنن، دیگه خود دوستش دیگه آدم رو دوست ندارن، آدم رو خوششون نمیاد، آدم رو از خودش دور میکنن. ولا تو شبیه اهل انسی، توی دعاهای هفتگی دو سه جا این جمله رو داریم. حالا این خانم بالاخره در آستانه مرگ میخواد 1,000,000 تومان پس انداز داره، میخواد به ورثش نرسه به هر دلیلی، ورثش باش خوب رفتار نکردن، بالاخره همین جریانی که اشاره کردم مثلا داره پیش اومده. حالا میتونه این 1,000,000 تومان رو که همه موجودیشه بده به شوهرش در برابر طلاقش، که در حقیقت طلاق خول باشه. خب حالا مگه چقدر این زن دیگه به درد این مرد بخوره و چند سال دیگه میتونن با هم زندگی کنن؟ و فرضم این است که طلاق خور یشبه و بالمعاملات، و در حقیقت معامله است بین بوز و بزل، یعنی زن در حقیقت بزل میکنه که بوزش مال خودش باشه که دیگه به شوهر نده و استمتاعاتی برای شوهر نباشه، و بعد رو در برابر بوز انجام میگیره. اینا قبلا دو سه جا تو عبارات آقایون بود که یشبه و بالمعاملات، و عرض کنم که داد و ستد در حقیقت هست. حالا این خانم میخواد طلاق خول بگیره، همه موجودیش هم 1,000,000 تومانه، میگه به شوهرش که من 1,000,000 تومان رو میدم و شما منو طلاق خول بده. اینجا شوهر میتونه این 1,000,000 تومان رو بگیره، و یا این بذلی که زن انجام میده چون در بیماری فوت هست، البته تصریح شده که اگه بعد خوب شد اون حساب جدایی داره و هیچ مشکلی هم نداره و الناس مسلطون علی اموالهم، هر کاری میخوان میتونن با مالشون بکنن، اما در بیماری که از اون بیماری آدم میمیره بیشتر از یک سلس اموالش رو نمیتونه محاباتن، یعنی معاملاتی انجام بده، صدقه بده، هدیه بده، نمیدونم ببخشه به کسی، وصیت کنه بدید به فلانی، بدید به مسجد، بدید به حسینیه و هاکذا. خب حالا اینجا دلش هم میخواد طلاق خود انجام میگیره. اینجا دو قول هست. یک قول اینه که یؤخذ این بذل از اصل مال کلن، و اگر چیزی مونده است به اصطلاح اونا مال ورثه است، اگرم نمونده است خب نمونده است. چرا؟ لعموم الادلت المالکیه که الناس مسلطون علی اموالهم، و هر شخصی مالک وقتی چیزی بود لهو ان یتصرف فیه کیف یشاء، این زن هم در این اموالش هر جور دلش میخواد تصرف بکنه. اطلاق ادله و عموم ادله جواز تصرف شاملش میشه، و هجر بیمار از این که بیشتر از سورس نمیتونه تصرف بکنه، مال جاییست که در حقیقت محاباتن میخواد بده و چیزی در برابرش نمیگیره اصلا و اینجا محاباتن نیست، اینجا هجر مال وقتیه که چیزی در برابرش بگیره و اون چیز به نفع مثلا ورثه تمام بشه. اینجا اون چیزی که زن در برابر این مالی که میده میگیره چیه؟ در حقیقت آزادیشه، در حقیقت بزعه و این به درد ورثه نمیخوره، ورثه نمیتونه استفاده بکنن، این به درد ورثه نمیخوره. این وقتی پولا رو داد و مرد دیگه مرد و خدا رحمت کنه و بالاخره خدا عاقبت همه رو به خیر بکنه و مرده است دیگه، مرده برای ورثه. وقتی پرسن چی باقی گذاشته، مخصوصا دخترها دنبال مثلا عتیقه ها و دنبال زینت ها و دنبال چیزهای قدیمی ارث بابا اونا نه هستن و تو زنام رفت نمیگن چیزهایی که مال اجدادشون هست از قدیمی دارن و هی دست به دست نگه داشتن براش خیلی ارزش قائل هست. قول دیگری این هست که به اندازه مهر المثلش از اصل مالش برداشته میشه و بعد از مهر المثلش تا یک ثلث از اموالش رو میتونه در بذل قرار بده، ولی بیشتر از یک ثلث رو نمیتونه در بذل قرار بده و نتیجتاً این خانومی که مثلا 100 تومن داره همشه که نمیتونه، 1,000,000 تومن داره همشه که نمیتونه، اولا باید 2/3 حساب بکنه. قول دومی نمیگه، میگه باید این 100 تا رو مثلا 3 قسمت بکنه و مثلا 30 تاشو یا فرض کنید 90 تا داره، 90,000 تومن داره، 30,000 تومنش در اختیار خودشه و 60,000 تومنش هم مال ورثه است. نه الان مال ورثه است، وقتی میمیره مال ورثه میشه، ولی الان نمیتونه توش تصرف بکنه منجزن، یعنی نمیتونه به کسی ببخشه، به کسی بده، بذل بکنه، اقدامی روش بکنه، فقط 30,000 تومنشو میتونه بده. حالا این قائل میگه که مهر المثلش هرچه هست از اصل اموالش برداشته میشه، بعد از مهر المثلش به اندازه 1/3 از اموالش را هم میتونه در بذل قرار بده، ولی بیشتر نمیتونه در بذل قرار بده و اگر قرار داد بیشتر از 1/3 برداشته نمیشه، مهر المثلش از اصل برداشته میشه و مازادش تا 1/3 از اموالش برداشته میشه، ما بقیش رو باید رضایت ورثه باشه، یا اگر رضایت ورثه نیست به اصطلاح بذل صحیح نیست و اون طلاق اشکال پیدا میکنه. صاحب شرایع قول اول رو نقل کردن، خودشون هم قبول کردن و استدلالشون هم این هست که به هر حال الناس مسلطون که صاحب جواهر هم بهش تمسک کردند و میگن لعموم ادله تسلط بر مال، این به خاطر اینه که اون هجر بیمار مال جایی است که محاباتن بخواد عمل بکنه و چیزی در برابرش نگیره و یا چیزی بگیره که بعد ورثه بتونن ازش استفاده بکنن. مثلا حالا این زن در حال بیماریش میاد یه چیزی میخره، بیشتر از 1/3 اموالشو میده یه چیزی میخره، معامله صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره اونی که میخره میاد در اموالش و بعد از مرگش ورثه میتونن استفاده بکنن. اما الان در برابر بذلی که میکنه چیزی که به درد ورثه بخوره نمیاد در اختیارش، آزادی خودش میاد در اختیارش، یعنی بزء خودش میاد در اختیارش، در برابر بذلی که به شوهرش میکنه شوهرم بزء رو واگذار میکنه به زن، یعنی زن میشه مالک نفس خودش، که روایات ما هم تعبیرش این بود که هی املک من به نفسها و هو خاتمون من الخطاب، یعنی دیگه اون یه غریبه است، این زنم املک به نفسها، صاحب اختیار کامل خودش هست. خب در اینجا این قول میگه این زن حجری که داره، چون حجر مال وقتی است که مالی رو که صرف میکنه به ضرر ورثه تمام بشه، ولی اینجا کاری به ورثه نداره، مالی که میده در برابرش آزادی خودش رو میگیره و شخصا اموالش رو در برابر خودش میتونه صرف بکنه، بنابراین از اصل باید داده بشه. این یک استدلاله. مشهور در برابر این استدلال میگن زن مگه چقدر میتونه مالک خودش بشه؟ زن بیشتر از محرم مثلش نمیتونه مالک خودش باشه. بله درسته، در حال سلامت کار کرده، کار میکنه، کارمنده یا دادستت میکنه، اصلا بازرگان تجارت میکنه، خرید و فروش میکنه، میلیون ها هم داره، هر تصرفی هم در حالش میخواد بکنه اشکالی نداره. اما الان که بیمار شده و این اموالی داره، الان که بیمار شده عرض کنم که چون زن اون مقداری که میتونه درش تصرف بکنه و به اصطلاح به خاطر منجزات مریض، ادله منجزات مریض استثناء نداره و هر کسی که مریض شد در بیماری که از اون بیماری از دنیا میره، در بیشتر از یک ثلث اموالش نمیتونه تصرف بکنه. بنابراین زن اون مقداری که محاباتن میتونه تصرف بکنه مهر المثلشه، پس مهر المثلش از اصل داده میشه، اما بیش از مهر المثلش اگر بخواد بده تا یک سوس بیشتر نمیتونه بده. نتیجتاً زوج فقط میتونه به مقدار مهر المثلش رو از اصل اموالش و اگر بیشتر باشه تا یک سلس از مجموع اموالش رو میتونه به اصطلاح بگیره در برابر خول، اما بیشتر نمیتونه. این قول قول مشهوره، اصطلاحشون هم همینه، میگن زن در حال بیماری مالک همه اموالش هست، بله درسته، اما حق تصرف محاباتی همه جوری نمیتونه بکنه و ادله منجزات مریض شامل این زنم میشه و محاباتن بخواد و این معامله که اینجا انجام داره میگیره درسته، اگه یه معامله میکرد که یه چیزی در برابرش میگرفت که بعد ورثه میتونستن استفاده بکنن، خیلی خوب اون معامله اشکالی نداشت، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی الان این داره این بعد رو به شوهرش میده که آزادی خودش رو بگیره، آزادی خودش به درد ورثه نمیخوره، آزادی خودش ورثه میرن بعد همین بانک آزادم هست میرن دفنش میکنن و حد اکثرم برای احترامش یه فاتحه میگیرن، بعدش هم میرن دوباره زندگیشون اصلا یادشون هم رفته که یه بند خدایی هم داشتن و بعدم فوت شده و دفنش کردن، من به قول بعضی ها برای احترام خودشون فاتحه میگیرن. حالا انشالله که اینجور نباشه، ولی حالا در هر حال ما بحث فقهی میکنیم. این مشهور اینطور گفتن که به اندازه مهر المثلش رو در حال بیماری اگر بذل کرد، به اندازه مهر المثلش هرچه هست، چون در برابرش به اصطلاح بزء خودش را گرفته، این معامله انجام شده، اون از اصل اموالش، اما زائد بر مهر المثلش بقیه بیش از یک سورس اگر هرچه باشه از سورسش باید برداره. مثلا فرض کنید حالا اومد و در همین شخصی که 90,000 تومن داره آمد و 60,000 تومنش رو برای بذل داد، اینجا گفتند و مهر المثلش هم فرض کنید که 30,000 تومنه، فرض کنید که مهر المثل خود این زنم 30,000 تومنه. خب این مشهور گفتن که در چنین حالتی که این زن کل داراییش 90 هزار تومنه، مهر المثلش هم 30 هزار تومنه، الان هم اومده از 60 هزار تومن در حقیقت بذل قرار داده. مشهور گفتن اون 30 هزار تومن مهر المثلش درسته، از اصل اموالش برداشته میشه و اون باقی موندهش که 60 هزار تومنه، عرض کنم که سلسش که 20 هزار تومن میشه، به اصطلاح تا 20 هزار تومنش رو میتونه به این آقا بده، باقیش رو نمیتونه. بنابراین خانم که 60 هزار تومن داده، 30 هزار تومنش به عنوان حد مهر المثلشه و یک سوم از باقی موندهش که در حقیقت از اون 60 هزار تومن باقی مونده، از اون نه به اصطلاح درسته دیگه، 30 هزار تومنش که داده، 60 هزار تومنش باقی مونده، 20 هزار تومنش رو حق داره. این 20 هزار تومن رو این آقا اومده، این خانم اومده 60 هزار تومن بذل کرده، 30 هزار تومن و 20 هزار تومن میشه 50 تومن، 50 تومنشو میتونه بگیره. بیشترش اگه ورثه راضی باشن میشه، اگه ورثه راضی نباشن نمیشه و اصل وضعش کار پیدا میکنه. مشهور این قول رو قائل هستن.
استاد ببخشید،
حالا تقریب مسئله اگه زور روشن بشه بفرمایید.
استاد اینی که میگه که 30 هزار تومان در مقابل مهر بود، این عنوان
مهر المثل،
بر مهر المثل این عنوان دین حساب میشه، دینی که بود از اصل مال برداشت.
نه دین حساب نمیشه، این مال از اموال آزادشه. اگه مریض نبود، اگه مریض نبود میتونه هر هر 90 هزار تومانشو بده مثلا فرض بخره.
اضافهشو میگن که از ثلث برداره، اما اندازه مهریه‌ای که در مقابل قول به مرد داده اینو از اصل مال.
بله درسته دیگه، منم همه ندارم عرض
میکنم. دلیلش چیه؟
منم همه ندارم میگم.
منم دلیلش میدم. دلیلش اینه که این عین حساب میشه.
دلیلش منم همه ندارم عرض میکنم. میگم 30 هزار تومنش از اصل بهش داده میشه.
چرا؟
و میتونه تصرف بکنه.
علتش چیه؟
و مال خود زنه.
نه.
و الان که بذل کرده حق بذل داره،
از میگیم بیشتر از مهر مثلش از سول، اندازه مهر مثلش از اصل ما. دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که این شخص بیماره.
نه آجا، دلیلش اینه که عنوان مهر مثلش دین محصول میشه با گفتنی که در اون.
خب حالا بالاخره ببینید،
دین از اصل ما برمیدارم.
مهر مثلش در هر صورت مالکه
آقا، مرد
نیست که دینش باشه. اجازه بگیم مختلف روشن بشه. ولذا همینجا مثال میزنن، میگن اگر موتوعه به شبهه باشه، مهر المثلش باید بهش بدن یا نباید بهش بدن؟ همین زن رو موتوعه به شبهه باشه، مهر المثلش باید بهش بدن؟ اگر موتوعه به مکرهه باشه، مهر المثلش باید بهش بدن؟ پس مهر المثلش در حقیقت یک نوع ملکیت خاصیه که در هر حال لهو و لها ان یتصرف فیه کیف یشاء، ولی بقیه اموالش تا یک ثلثش حق داره. ولی مهر المثلش دین الان نیست، دین بده کار به کسی، مگه به کسی بده کار؟ نه، مهر المثلش گرفته، فرض کنید گرفته، این زن یه ثروتمندی، زن و شوهر بودن 50 سال هم زندگی کردن، حالا شده پیرزن، بهش دردی هم نمیخوره، ولی خودش دلش میخواد راحت بشه و بمیره، میگه من شوهر نمیخوام، میخوام بمیرم. مهر المثلش هم گرفته و خرج کرده، این مدت هم کار میکرده و حقوق جمع کرده، الان 90 هزار تومن داره. حالا الان ما مثلمون اینه، یه زنی 90 هزار تومن داره، مهر المثلش هم گرفته خرج کرده، به هیچ کس هم بدهکار نیست، از هیچ کس هم طلبکار نیست، فقط 90 هزار تومن داره. اینجا میخواد خول، میخواد طلاق خول بگیره. اگر طلاق خول گرفت، آیا میتونه 60 هزار تومن یا هر 90 هزار تومن رو بذل بکنه؟ صاحب شرایع و دیگران که قول به اصطلاح نادره گفتن کل اموالش رو میتونه بذل بکنه. و چرا؟ برای که للمالک نتصرف فی ملکه کیف یشاء و هجر شاملش نشه، چون هر مال جاییست که چیزی در برابرش گیرش به اصطلاح نیاد، و اگه چیزی در برابرش گیرش بیاد و ورثه بتونن استفاده کنن، اونو حجر منصرا حجر نیست. ولی اگر در بیماری یه چیزی بخره بیشتر از دستورش، یه چیزی بخره، اشکالی نداره معاملات تاییه.
مثلا بحثمون
پول داشته در پول داشته در بانک، پولاش هم میخواسته دیده اوضاع و احوال اقتصادی کشور خرابه، پولای بانکش رو گفتید که فرش خریده، اشکال نداره معاملات تاییه در بیماری مرض. یک فرش خریده هر 90000 تومانش هم داده فرش خریده، اشکال داره؟ فرداش هم میمیره، هیچ اشکال نداره. فرداش هم که مرد ورثه میان این فرش رو یا میفروشن یا خودشو تقسیم میکنن، هیچ اشکالی نداره.
استاد من دلیل
پس هر نوع تصرفی در مجموعه اموال خودش در حالت بیماری هجر مال وقتیه که به ضرر ورثه باشه.
استاد اصلا سوال من این نیستش، من میگم که 30000 تومانی که فرزن محرور مثلشه چرا از اصل مال برمیدارن ماوقعیشو از سلطه مال
به خاطر این که
چون این 30000 تومن
به خاطر این که نم
محرم شما تلافل بده
حالا یعنی اگه محرور مثلشه گرفته خرج کرده
این عنوان دین میشه خرج کرده دیگه مثلا روی مثلا
دین میشه مگه بدهکاره مگه
بله
یعنی که محرور مثلشه بدهکاره
مقابل محرور مثلم
داره معامله میکنه بعد داره معامله میکنه پول میده که آزادیشو بخره دین چی میشه
در مقابل طلاقش دین به وجود
میاد طلاقش آزادیشو داره میگیره
بله
آزادیشو داره میخره دین نمیشه معامله کرده بعد داده و آزادیشو خریده این بعدی که داده باید میگن که خودش باشه که بتونه بده آزادیشو بخره معاملات گشت به حبه بقیه معاملات گشت به حبه معاملات دین من جا معنی نداره اصلا چه معنی داره دین
اگر معامله هم باشه در مقابل اون معامله پیش گرفت
معامله کرده معامله دین نیست که معامله دینی نیست که خریده است آزادیشو خریده و در حقیقت پول داده خریده حالا اصلا بیوارم نیست سالمه در حالی که سالمه اگر 30000 تومان داد و از شوهرش طلاق گرفت 30000 تومان در برابر آزادیشه معامله کرده اشکالی نداره چه اشکالی داره هر نوع معامله بده دین هم نیست دین من رو نداره اینجا
معامله کرده طلاق بگیره طلاق خول در مقابل چی 30 میلیون
یا طلاق خول معناش اینه که
30000 تومان عنوان دین از اصل مال برداشت نمیشه اما اون هبه اضافیش که هست اون از
سوال شما برمی‌دارم اگر دین شما چه که همش از اصل مال برداشته بشه
خیلی خوب تموم شده بینید اون که در ذهن شما هست که در آیه شریفه میگوید من بعد وصیت یوصی بها او دین او درسته مال ادیانی مال دینهایی است که قبل از اینکه بخواد مریض بشه بدهکاره الان بدهی نداره چه بدهی داره این زن هیچ بدهی نداره زن و شوهر 60 سال زندگی کردن عرض میکنم که الان یه پیر زن 60 ساله شده داره میمیره دلش میخواد آزاد بشه اون من بعد وصیت یوصی بها او دین اینه که وقتی آدم بخواد بمیره اول از دین به بدهی‌هاشو باید بپردازن وصیت‌هاش هم تا ثلثشو میتونن بپردازن و بعد بقیه موضوعشو تقسیم میکنن ورثه اون یه اصل کلیه دیگری که هر انسانی وقتی میمیره اول بدهی‌هاشو باید بپردازن از اصل مال اگر چیزی باقی موند براسه تقسیم میکنن اگرم باقی نمون که هیچی دین مقدمه چرا؟ برای اینکه سه جا در آیات شریفه هست که من بعد وصیت یوصی بها او دین یعنی دین و وصیت مقدمه و ورث ارث بعد از دین مون اون که تو ذهن شریف جناب عالی هست اینه ولی اینجا ربطی به دین نداره اینجا یه بحث دیگه است که خول یک معامله است این زن آمده است میخواد آزادی خودش را از شوهرش بخره در برابرش یه چیزی بده از ملک خودش میخواد بده ملک خودش اصلا بیمارم نیست از ملک خودش میخواد بده لهای از انیت از طرفت این ملکی کیفیش ها ولذا در بدرش هر مقداری که میخواد میتونه وضع بکنه و آزادیشو بخره هیچ کس هم تغییر نکرده اما اینجا گفتن چون در حال بیماریه و از اون بیماری هم میمیره و منجزات مریض شاملش میشه اگر گفتیم منجزات مریض شاملش میشه نتیجتا به اندازه محرول مثلش به اصطلاح از اصل برداشت نمیشه و مازادش فقط تا ثلث اموالش رو میتونه به اصطلاح میتونه بعد کنه ما باشه نمیتونه بعد کنه و اگر بخواد بیشتر بعد بکنه این خودش اصلا صحیح نیست این قول رو به اصطلاح مشهور قائل شده صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه آمده است و گفته است لولا شهرت حق با اون قول اولیه، برای اینکه ادله عامه مالکیت همطور استمرار داره تا دم مرگ استمرار داره و اون حجری که گفتن مال محاباتهای دیگر رو متعارف هست و اینجا محاباتی اگه بخواد صدقه بده، بخواد هدیه بده، بخواد همینجوری وقف کنه، بخواد همینجوری اموالش رو بده، این البته نمیتونه بیشتر از سورس این کارو بکنه، باید حق ورثه رو حفظ بکنه. اما اگر در برابر به اصطلاح وضع خودش میخواد صرف بکنه، خب صرف بکنه. صاحب جواهر میفرماین لولا شهرت اقوا، همین قولی است که به اصطلاح عموم ادله تسلط بر مال شامل میشه و ادله هجر اینجا رو نگیره و این شخص کل اون چیزی رو که وزن کرده ولو یه مقداریش بیشتر از محرم مثلش هم باشه از اصل برداشته میشه، باقیهش هرچه موندار یه مقدارش رو وزن کرده، دلش میخواد به شوهرش چون یه عمری با هم زندگی کردن مثلا بیش از محرم مثلش دلش میخواد بده، بیش از 3000 تومان میخواد بده، 60000 تومان میخواد بده، بده برای ورثه‌اش خود کمتر بمونه، این اشکالی نداره که هر طور دلش میخواد بمونه. بله اگر ما قائل شدیم که در حقیقت به اینجا بحث برمیگرده که آیا اطلاقات ادله هجر بیمار در منددات مریض اینجا رو میگیره یا اطلاقات ادله لکل مالکن امنیت و صرفت این ملکه کیفه یشا عمومش اینجا رو میگیره، کدوم مقدمه؟ در حقیقت به همین برمیگرده. اگر گفتیم اطلاقات جواز تصرف در میان کیفیتش ها اینجا رو میگیره، اینجا همش رو از اصل میگیرن و تمام میشه چون که صاحب جواهر میگه، ولی اگر گفتیم ادله هجر اینجا رو میگیره، اینجا فرمودن به اندازه یعنی غیر مشهور غیر مشهور نه مشهور بلا صاحب جواهر میگن که از اصل میگه، کلن از اصل میتونن میگیرن، ایشون هم اول نقل میکنم که از اصل میگیرن و به اصطلاح بیشتر از سورسیش بالاخره برمیگرده به همین مسئله که عرض کردم. یعنی ریشه بحث رو اگر خوب دقت بکنیم از نظر استدلال باید ببینیم کدوم از اینا مقدم هست و لذا به همین سادگی هم نمیشه گفت حق با صاحب جواهر، حق با صاحب شرایع، حق با مشهور، حق با این طرفه. من نمیدونم واقعا از صاحب جواهر، حالا من تازه هم نگاه کردم اتفاقا و از صاحب جواهر حالا باید بازم نگاه کرد، باید بپرسیم که خب چرا میتونه چیزی بخره که بعد ورثه ازش استفاده بکنن ولی نمیتونه بعد بکنه؟ شما که قائل هستید به عموم تصرف مالک در اموالش، خودتونم مثال میزنید میگید اگر یه خرید که به نفعش ورثه میمونه مانعی نداره، چرا چه فرقی میکنه اگر تسلط شخص هست و ادله حج نگیره؟ بله چرا ادله حج نگیره؟ از این من این بیماری که میخواد طلاق بگیره با بیمارای دیگه فرقشون چیه؟ چون که حالا من مثال آورده نمی کنم، اگر شوهر بیمار باشه آجا
میبخشید وجهش روشن است، وقتی که میخره داخل در اموال ورثه میشه، ولی وقتی که میفروشه از مال ورثه خارج میشه.
درسته، ولی جان نمیتونه، ولی جان نمیتونه بفروشه
چون به نفع ورثه هست، معاملش صحیح هست چون دیگه
مریض اگه بخره
بله
درسته
داخل در اموال مریض میشه،
بله
ورثه میشه. اما وقتی میفروشه از مال ورثه خارج
میشه، میدونم اون وقت از مال ورثه خارج بشه نشه ملاکش چیه؟ ادله هجره. ادله هجر میگوید، ادله هجر میگوید هر بیماری در بیماری مرگش بیش از یک سوم اموالش را حق ندارد محاباتن به دیگری بدهد، حتی وصیت هم اگر بکند بعد از مرگش هم اگر ورثش بخوان به این وصیت عمل بکنن تا یک سومش را بلا اشکال میتونن عمل بکنن، زاد بر یک سومش رضایت هم به شرطه برای ورثه راضی باشن عمل میکنن، نباشه نمیتون عمل بکنن. ولی وجه تقدم عموم جواز تصرف و وجه تقدم ادله حق اینا باید خود رو دقیق تر مشخص کرد. صلی الله علیه و آله.